الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین به این بحث رسیده بودیم که کاربرد دانش رجال در مطالعات مختلف علوم اسلامی چیست. در مباحثی که طرح شد، کاربرد دانش رجال در علم فقه و همچنین در علم کلام مورد بحث قرار گرفت. اجمالاً این قاعده کلی رو مطرح کردیم که هر جا که حدیث و به عنوان خاصش خبر واحد کارایی داشته باشه و نقش داشته باشه، طبیعتاً اعتبار و ارزیابی اعتبار احادیث وابسته به بحث‌های رجالی هم خواهد بود. معنای این کلام من این نیست که انحصاراً باید در ارزیابی احادیث از طریق اعتبار روات احراز کرد صدور احادیث رو، بلکه منظور من این است که کاربرد و کارایی دانش رجال رو به عنوان یکی از قرائن مهمی که میتواند وضعیت سند حدیث رو و از طریق اون صدور حدیث رو مشخص کرد مورد استفاده قرار بگیره. در این برنامه به بحث از این میپردازیم که نقش دانش رجال در مطالعات تاریخی چیه؟ مورخان معمولاً این گونه است که با مشکلات متعددی روبرو هستند که این مشکلات اونها رو گرفتار کرده و در مطالعات و پژوهش‌های خودشون میخوان راهی پیدا کنن برای حل این مشکلات. فهرست این مشکلات بسیاره، ولیکن در اینجا فقط به نکته ای اشاره می کنم که مورد نظر ماست، و اون این که به لحاظ استنادی و اعتباری میزان و حد هر یک از اسناد تاریخی باید مشخص بشه. یعنی مورخ باید اسنادی رو که در اختیارش قرار میدن مورد تجزیه و تحلیل قرار بده که آیا این اخبار، این اسناد معتبر هستن یا معتبر نیستن. در این مسیر هم مسئله اعتباریابی سندی و هم مسئله اعتباریابی محتوایی در مورد احادیث و اخبار تاریخی میتونه مورد توجه قرار بگیره. در عصری که مورخان ما به عنوان تاریخ صدر اسلام ازش یاد میکنند، بسیاری از اطلاعات در قالب اخبار تاریخی و احادیث تاریخی وجود دارند. بررسی این اخبار و این احادیث هم از نظر سندی وقتی میخواد انجام بشه نیازمند به بحث‌های رجالی است و نمادهایی از اطلاعات رجالی رو در این ارزیابی‌ها ما میتونیم ببینیم. نمونه‌های بسیاری ما در مباحث تاریخی داریم، چه مربوط به تاریخ پیامبر اسلام، چه حوادث و اتفاقاتی که در طول حضور ائمه اطهار در جامعه اسلامی وجود داشته، یعنی در مجموع در 3 قرن اول هجری، که اینها به شکل خبر و حدیث نقل شدند و اینها می توانند منبع خوبی باشند برای مورخان که بر اساس اونها تاریخ دقیقی رو نگارش کنند. اما اینها نیازمند به بررسی است، نیازمند به تحقیق. در مسائل تاریخی گاه ما شاهد این هستیم که حب و بغض‌ها موجب شده که کسانی وارد بشن و اطلاعاتی رو به ناصحیح در اختیار دیگران بگذارن، حالا یا به شکل وضع و برساختن مجموعه یک خبر، یا اینکه به شکل جزئی، به شکل دست و تصرف کردن در متون اخبار. علا ای حال اشخاصی که در حوزه اخبار تاریخی وارد شدن هم در مباحث رجالی موضوع کار هستند. بسیار کسان هستند که در کتاب‌های فهرست ما مؤلفان کتاب‌های تاریخی نوشته شدند و راویان روایت تاریخی هستند و اطلاعات در مورد اونها وجود داره و اینها میتواند مورد کاربرد باشه. در اینجا بحث تفصیلی از این موضوع امکان نداره و من فقط به نمونه‌هایی از مسئله کاربرد این اطلاعات رجالی در تحقیقات تاریخی اکتفا می‌کنم. روایت مشهوری است که در کتاب شریف کافی نقل شده که در اون داستان مشهور به شیر و فزه در واقع گزارش شده. این داستان اجمالش اینه که در زمانی که امام حسین علیه السلام رو شهید کردند، اون جماعت ظالم قصد کردند که اسب بر جنازه شهدا برانند. فزده در اون زمان به حضرت زینب عرض کرد که ای سرور من، در زمانی سفینه غلام رسول الله در کشتی سوار بود و در دریا حرکت میکرد. در اونجا کشتی که سفینه سوار اون بود، این کشتی شکست و سفینه در دریا افتاد. آب او رو به جزیره‌ای برد و در اون جزیره با شیری برخورد کرد. شیر که به طرف او حمله ور شد، سفینه خطاب به شیر گفت یا ابوالحارس، ابوالحارس در واقع کنیه شیره به نحو نوعی، من غلام رسول الله هستم. در همین زمان شیر آرام شد و به کناری رفت و در واقع تا مدتی که سفینه در اون جزیره بود از ناحیه شیر هیچ آزاری رو ندید، حتی کمک‌هایی هم از طرف شیر مثلا به عنوان راهنمایی در اختیار داشت. فزه گفت که در صورتی که صلاح بدانید من اون شیر رو دعوت کنم که به اینجا بیاد و خلاصه از ما حمایت بکنه. این کار رو کرد و در واقع فزه درخواست کرد از شیر که بیاد اونجا. شیر آمد و مستقر شد و در اونجا مدت زیادی راه می رفت و نگهبانی می داد تا اینکه خلاصه رسید به جنازه ابا عبدالله الحسین و در اونجا مثل یک سگ دست‌آموز دست‌هاش رو روی هم گذاشت و نشست. وقتی که این سواران نزدیک شدن که اون نیت خودشون رو محقق بکنن، چشمشون که به شیر افتاد عقب‌گرد کردن و عمر ابن سعد هم در واقع خطاب کرد به لشکریانش که این فتنه است، نزدیک نشید، برگردید، برگردید. این نقل داستانش در کتاب شریف کافی هست. سند این حدیث اینه: الحسین ابن محمد قال حدثني ابو کریب و ابو سعید الاشج قال حدثنا عبد الله ابن ادریس عن ابي ادریس ابن عبد الله الاودی، و اون میگه لما قتل الحسین و قصه رو تعریف میکنه. وقتی به منابع رجالی مراجعه میکنیم میبینیم که راویانی که در سند این روایت هستند غالبشون و عده زیادشون افراد مجهول هستند، یعنی افراد ناشناخته‌ای که اینها رو در حکم افراد ضعیف باید به حساب آورد. از باب احسان حسین ابن محمد که اسم کاملش ابن عبدالله ابن وهب مالکی هست مجهوله. محمد ابن علا که مشهور به ابو کریب همدانی است مجهوله. عبدالله ابن ادریس ابن یزید اودی مجهوله. پدرش ادریس ابن عبدالله الاودی مجهوله. و این روایت از هیچ معصومی نقل نشده. ادریس ابن عبدالله یا ادریس ابن یزید که ناقل این داستان شمرده شده از اصحاب امام صادقه، یعنی در دوره امامت امام صادق که از سال 114 هجری تا 148 هجری زندگی میکرده. فرزندش عبدالله ابن ادریس در سال 192 فوت کرده. با توجه به این فاصله زمانی میان راوی تا حادثه کربلا، باید بگیم که این شکل بیانی که از اون عقد شده و ظاهر قصه این است که خودش شاهد بوده و این مسائل رو دیده، نمیتونه صحت داشته باشه و به لحاظ تاریخی این نقل نمیتونه درست باشه از نظر سند. همچنین اشاره کردیم راویان بسیاری در این سند هم افراد مجهولند، لذا این روایت فاقد اعتبار هست و نمیتونیم به لحاظ تاریخی بهش استناد بود. نمونه دیگری که به اون اشاره میکنم عهدنامه مالک اشتره. یکی از اشکالاتی که برخی به نهج البلاغه وارد کردن بحث مرسل بودن نقل‌های کتاب نهج البلاغه است. کتاب نهج البلاغه دارای سخنان بلیغ و رسایی است که از امیرالمؤمنین صادر شده و سید رضی اونها را به جهت بلاغتشون برگزیده و جمع کرده. اما این روایات در کتاب نهج البلاغه الزاماً صدورشون محرز نیست و قطعی نیست، لذا در مجموع اگرچه که بلاغتش و وضعیت محتوای اونچه که در این کتاب هست و خطب و نامه ها و حکمت هایی که از اون حضرت نقل شده خیلی برجسته است و این جهت رو که اون از امام صادر شده باشه من حیث المجموع قوی میکنه، ولیکن در یک عبارات این چنین شهادتی رو نمیتونیم اذعان بکنیم و در واقع محرز باشه برای ما. در این جهت پس نیاز به بررسی های سندی به خصوص در برهه ها و بخش های تاریخی این کتاب وجود داره. از جمله کتاب عهدنامه مالک اشتر و نگاشته‌ای که به این عنوان شهرت پیدا کرده در کتاب شریف نهج البلاغه واجد اهمیته. سند این عهدنامه توسط نجاشی گزارش شده. نجاشی سندش رو این چنین ذکر کرده: اخبرنا ابن الجندی ابی علی ابن حمام عن الحمیری عن هارون ابن مسلم عن الحسین ابن الوان عن سعد ابن طریف عن الاسبغه بالعهد. این طریقی است که نهایتاً به اسبغ ابن نواته میرسه و اون عهدنامه‌ای رو که امیرالمؤمنین خطاب به مالک اشتر نوشته گزارش کرده. در بررسی رجالی این سند شاهد هستیم که نفر اول یعنی ابن جندی ابی علی ابن حمام، نجاشی در مورد او میگه استادنا رحمه الله الحقنا به شیوخه فی زمانه. در رابطه با این شخص این تعبیر صرفاً استادی نسبت به نجاشی رو میرسونه، اما یکی از بحث هایی که در قواعد توثیق رجالی مطرح هست که غالباً اون رو پذیرفتن این است که اساتید نجاشی همه ثقات هستند. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، به تصریح خود نجاشی ابن جندی استاد اوست. پس به طبع بر اساس اون قاعده ابن جندی ثقه خواهد و مورد اعتماد. راوی دیگر از ابو علی ابن حمام نقل کرده که ابو علی ابن حمام در شرح حالش نجاشی گفته شیخ و اصحابنا و متقدمهم لهو منزلت عظیمه کثیر الحدیث، که از مشایخ اصحاب و از برگزیدگان و از پیشینیان اینها حساب می شده و منزلت بزرگی داشته و پرحدیث بوده و علامه هلی بر عبارت نجاشی افزوده که جلیل القدر ثقه، و بر این اساس توثیق اون رو می تونیم اثبات بکنیم. البته این بحث مطرح هست که آیا توثیقات علامه هلی رو می شه پذیرفت یا نه. اگر این مبنا رو به انتخاب بکنیم که این چنین هم هست که توثیقات متأخرین هم با شرایطی بلا مانع هست، این توثیق شامل او هم خواهد شد. اگر که این رو نپذیریم، اقلن از کلام نجاشی مد استفاده میشه. راوی سوم عبدالله ابن احمد ابن جعفر حمیری قمی است که نجاشی در موردش میگه شیخ القمیین و وجه هم قدم الکوفه سنت نیف و تسعین و میتین و سمع اهلها منه فاکثروا. و شیخ طوسی هم صراحتا او رو توصیف کرده. از این جهت این راوی هم ثقه است. راوی چهارم هارون ابن مسلم نجاشی در مورد او میگه یکنا ابوالقاسم ثقتون وجهون. این هم توصیق صریح این راوی. راوی پنجم حسین ابن الوان کلبیست که نجاشی وثاقتش رو تصریح میکنه و به این ترتیب او هم در واقع معتبر شمرده میشه. راوی ششم سعد ابن طریف حنظلی اسکاف هست که شیخ طوسی در موردش میگه روا عن الاسبق ابن نباته و هو صحیح الحدیث. و در واقع به این ترتیب روایات او رو متن میکنه و نقلیاتش رو معتبر میشماره و به این شکل به او نگاه اعتمادآمیزی داره. و اسبق ابن نباته که راوی آخر هست، نجاشی در موردش میگه کان من خاصت امیر المؤمنین و امر بعده. از خواص و از نزدیکان امیرالمؤمنین بود و کسانی بود که در واقع عمری بعد از امیرالمؤمنین زنده بود. و او را از شرطت الخمیس که یک گروه امنیتی خاص در اختیار امیرالمؤمنین بودند و از خواص اون حضرت شمرده میشه بوده. با توجه به این نکته و با این خصوصیات اسبق ابن نباته یا باید دارای توثیق حسابش بکنیم با این تعبیرات و من حیث المجموع یا حداقل مدح عظیمی رو داشته باشه. این سند میتونه یک سند معتبر باشه که ازش تعبیر بکنیم به حدیث صحیح یا حداقل حدیث حسن که علی ای حال معتبر خواهد بود. همین عهدنامه با اسناد دیگری هم نقل شده که بررسی اونها هم همین نکته رو اشاره داره. از جمله شیخ طوسی هم طریقی در فهرست به این عهدنامه داره که اون هم افرادی که در سندش قرار گرفتن معتبر و معتمد هستند. بر اساس این بررسی سندی ما می توانیم این روایت عهدنامه رو روایتی معتبر بدانیم که یک یک کلمات و جملاتش از اعتبار تاریخی و در پی اون اعتباری که در حوزه فقه ما نیاز داریم برخوردار هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم و بهش استناد بکنیم و معارف بلندی که در این عهدنامه هست رو مورد استناد قرار بدیم. و نمونه های بسیار دیگری در قضایای متعدد وجود داره که با بحث های رجالی ما میتوانیم وضعیت اعتباری و ارزیابی اعتباری حدیث رو با اون اطلاعات رجالی انجام بدیم. با تتبع میتوانید بسیاری از این گونه روایات رو کشف بکنید و بهشون دسترسی پیدا بکنید. به همین مقدار از این بحث بسنده میکنیم و نتیجه بحث رو این قرار میدیم که پس مباحث رجالی و تحقیقات رجالی در مطالعات تاریخی به خصوص در 300 سال اول هجری کارآمد هست و نقش میتونن ایفا بکنن. والحمدلله رب العالمین.
عید عشقت هر دلی را مشکلی، عید شوقت در جنون هر عاقلی، عید عشقت هر دلی را مشکلی، عید شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین.